يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی به خودم را در این روز عزیز و گرامی به تقوا، پارسایی، پرهیز از هواها و هوس‌های نفسانی، عمل به دستورات خداوند و ذکر و یاد خداوند در همه احوال و اوضاع و شرایط سفارش و دعوت می‌کنم. از خداوند می‌خواهیم همه ما را از بندگان خاص و پارسا و مقرب خودش قرار بدهد. در خطبه قبل موضوعی در باب فرق شیعه و انشعاباتی که در تاریخ شیعه پدید آمده است مطرح کردیم. امروز هم با ذکر یک مقدمه همون جریانات انشعابهایی که در تاریخ اسلام پدید آمد پی می‌گیریم. اون مقدمه این است که ما و شما به عنوان شیعیان اثناعشری از نظر اعتقادی چهار ادعا و چهار موضع اعتقادی داریم که باید از آنها دفاع بکنیم و در عمق جانمون آنها را تحکیم و تعمیق ببخشیم. این چهار ادعای ما به این ترتیب هست: اولا، ما در برابر کسانی که اعتقاد به خدا و عالم غیب ندارند قرار داریم و از کسانی هستیم که معتقد به ادیان الهی، به وجود خداوند و در زمره متدینین به ادیان توحیدی هستیم. این یک اعتقاد ماست. در این اعتقاد ما با ادیانی مانند مسیحیت و یهودیت مشترک هستیم. در یک صف معتقد به خدا، وحدانیت خدا، عالم غیب و ارسال رسول و انزال کتب هستیم. این یک موضع ماست در برابر کسانی که اساساً به خدا و عالم غیب و ارسال پیامبران اعتقادی ندارند. این یک. دوم، این که ما در میان ادیان توحیدی معتقد به اسلام هستیم و صف ما از صف یهود و مسیحیت جدا میشه. این موضع و اعتقاد دوم ماست که ما علاوه بر اعتقادی که به پیامبران گذشته، به نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و انبیاء پیشین داریم، معتقد به نبوت و رسالت خاتم انبیا حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلامه علیه هستیم. این هم اعتقاد دوم ما و اعتقاد سوم ما این که در میان مسلمان ها ما شیعه هستیم و معتقد به خلافت و ولایت بلافصل مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه هستیم در برابر جمع زیادی از مسلمان ها که این اعتقاد را ندارند، گرچه بسیارشون علی ابن ابی طالب را به عنوان یک خلیفه، به عنوان یک چهره بزرگ و شاخص عالم اسلام قبول دارند. این هم سه موضع و اعتقاد چهارم ما این است که در درون شیعه در طول دو سه قرن دوره امامت پیشوایان و امامان معصوم ما انشعابات و انحرافاتی پدید آمد و ما در برابر اون انحرافات و انشعابات معتقد به امامت 12 امام و وصایت اونها و عصمت اونها از علی ابن ابی طالب تا امام زمان سلام الله علیهم هستیم. این چهار اعتقاد اصلی ماست که وقتی که ما ادعا میکنیم شیعه اثناعشری هستیم، یعنی چهار سخن داریم، چهار اعتقاد داریم، چهار موضع اعتقادی در برابر دیگران داریم. یک موضع اعتقادی در برابر مشرکان و ملحدان، دو موضع اعتقادی ما در برابر یهود و مسیحیت و کسانی که به رسالت خاتم انبیا اعتقاد پیدا نکردند، سه موضع ما در برابر برادران اهل تسنن از نظر اعتقاد به امامت و ولایت، و چهارم موضع ما در برابر فرق انحرافی شیعه که عمدترین اونها زیدیه و اسماعیلیه هستند که الان هم بقایایی از اونها در دنیا وجود داره. این چهار موضع اعتقادی ماست. شیعه اثناعشری کسی است که در هر چهار پایه معتقد و دارای باور و اعتقاد درست باشه، هم از اصل توحید در برابر شرک و الحاد بتواند دفاع بکنه و اعتقاد و ایمان قوی داشته باشه، هم در اصل رسالت پیامبر نبی گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و هم در اثبات ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب و هم در امامت 12 امام به همان ترتیبی که از رسول گرامی اسلام نقل شده و با کرامتها و معجزه‌های زیاد هم در تاریخ اثبات شده. این چهار سخن اصلی در اعتقادات و باورهای دینی ماست که اگر ما در هر یک از اینها خللی در اعتقادمون باشه، از زمره شیعه اثناعشری و اون مسیری که رسول گرامی اسلام ترسیم کرده اند خارج شدیم. خب در هر یک از این چهار پایه، چهار موضع و چهار اعتقاد مبنایی ما حرفها و سخنهای فراوانی وجود داره. بحث هفته قبل ما و ادامه اون در این هفته در همین موضع چهارم بود. عرض کردیم که بعد از رسول خدا دو جریان تشیع و تسنن پیدا شد. گروهی که اندک بودند بر اساس نسب رسول خدا و استدلال‌ها و علائم و شواهد روشن و قطعی که پیامبر اسلام ترسیم کرده بودند به تشیع و ولایت و وصایت علی ابن ابی طالب گرویدند. اما در درون خود شیعیان در طول اون دو قرن و اندی که تا غیبت امام زمان طول کشید، انحرافات و انشعاباتی پدید آمد که تقریبا 10 انشعاب و انحراف پیدا شد. در واقع تشبیه کردم به این که اگر شما اون قطاری که با فرمان رسول خدا به حرکت در آمد و به سمت امامت ائمه دوازدهگانه اعتقاد داشت و حرکت می کرد، این را اگر ایمان و اعتقاد ما را به یک چنین قطاری تشبیه بکنید، در طی این مسیر که از زمان امیرالمؤمنین شروع میشه و تا زمان غیبت امام زمان سلام الله علیه طول میکشه، چندین انشعاب و انحراف پیدا شد و گروهایی از همین شیعیان در میانه راه از این قطار صراط مستقیم و معتقد به امامت ائمه دوازدهگانه راه ها و بیراه هایی پدید آوردند که از همین شیعیان به اعتقادات انحرافی افتادند. فهرستوار اون چه که هفته قبل عرض کردم توضیح میدم و به ادامه بحث میپردازم. عرض کردیم اولین انشعاب و انحراف در میان شیعه توسط کسانی که به نام کیسانیه نامیده شده اند پیدا شد، کسانی که به امامت امام سجاد و امام چهارم اعتقاد پیدا نکردند، منحرف شدند و معتقد به امامت محمد ابن حنفیه شدند، برخلاف اون فرمان و توصیه هایی که از رسول خدا رسیده بود. دومین انحراف از زیدیه بود، کسانی که به امامت امام پنجم امام باقر اعتقاد پیدا نکردند و بعد از امام سجاد به امامت زید معتقد شدند. گروه سوم فتحیه هستند که بعد از امام صادق به امامت عبدالله افتح که پسر بزرگ امام باقر بود، امام صادق بود، به او اعتقاد پیدا کردند، در حالی که از نظر استدلالات و توصیه ها این چنین خط نداده بود امام قبلی. گروه دیگر صمتیه هستند که بعد از امام صادق به امامت محمد ابن جعفر فرزند دیگر امام صادق گرویدند و از گرایش به امام موسی بن جعفر انحراف پیدا کردند. گروه پنجم اسماعیلیه هستند که باز بعد از امام صادق به امامت و غیبت اسماعیل فرزند دیگر امام صادق اعتقاد پیدا کردند. گروه دیگر گروه ناووسیه هستند که به غیبت امام صادق معتقد شدند و باز به امام موسی بن جعفر اعتقاد پیدا نکردند. گروه دیگر هفتمین گروه خطابیه بودند که به یکی از اصحاب امام صادق که نماینده ایشون بود و بعد منحرف شد و ادعاهای باطلی کرد، به او اعتقاد پیدا کردند. این هفت گروه بود که تا زمان امام موسی بن جعفر انحراف پیدا کرده بودند. گروه هشتم واقفیه هستند، کسانی که با شهادت امام موسی بن جعفر انحراف یافتند و به امامت امام رضا سلام الله علیه معتقد نشدند و معتقد شدند که امام کاظم سلام الله علیه غائب شده. این هشت جریان و کجراهه و بیراهه‌ای بود که در صراط مستقیم اعتقاد به امامت و ولایت پدید آمده بود و اعتقاد باطل و انحراف نهمی که پدید آمد که در دوره قبل باز بود، محمد ابن کسانی بعد از امام صادق به امامت محمد ابن اسماعیل فرزند اسماعیل معتقد شدند که بهشون قرامته میگن. این نوع انشعاب و انحرافی بود که تا زمان امام رضا در میان شیعیان پدید آمد، یعنی در هر مقطعی بعد از امام سوم، بعد از امام چهارم، بعد از امام در زمان و بعد از امام صادق و بعد از امام هفتم امام کاظم، این نوع انشعاب و انحراف پیدا شد. در راستای اون امامت و ولایتی که در غدیر خم اعلام شد و با توصیه ها و روایات فراوان بر حتی نامهای 12 امام اشاره شده و تأکید شده بود، در این مسیر علاوه بر اولین انحرافی که در پس از رحلت رسول خدا پیدا شد، حداقل این 9 گرایش انحرافی و کجراهه و انشعاب در میان خود شیعیان پیدا شد. در کنار این 9 انشعاب و انحراف تاریخی که هر بار در میان شیعیان پیدا می شد و جمع زیادی را به انحراف دعوت می کرد و از تداوم اون خط اصیل امامت و ولایت ترسیم شده از ناحیه رسول خدا اختلال ایجاد می کرد، یک گروه انحرافی دیگر در درون شیعه پیدا شدند که در طول قرنها در میان جامعه اسلامی بودند و همواره هم پیشوایان ما و امامان معصوم ما در طرد و نفی و مقابله با اونها کوشش میکردند، که این گروه دهم که از نظر تاریخی در رتبه 10 قرار نمیگیره، اون 9 گروه به ترتیب تاریخی من بهش اشاره کردم، اما گروه دهم غلات هستند که اسمشون کم و بیش شنیده اید، کسانی که در شأن و منزلت ائمه غلو کردند، از اون حد تعیین شده عصمت و مقام ولایت و امامتی که برای ائمه طاهرین ما تعیین شده بود، از اون حد و مرز عبور کردند. یعنی معتقد شدند به این که ائمه از مقام انسانی بالاترند. بسیاریشون معتقد شدند به الوهیت و خدایی یا نبوت ائمه ما، چه در مورد خود علی ابن ابی طالب چه در مورد ائمه بعدی. این هم جریان انحرافی افراطی غلوآمیزی بود که در چند قرن در دنیای اسلام حضور داشتن. جالب اینه که این غالیان و کسانی که افراط می‌کردند در مقام ائمه و غلو در درجات اونها می‌کردند، علی رغم این که خود ائمه در برابر اونها مقاومت می‌کردند، اینها مصر به اعتقاد به الوهیت و خدایی ائمه ما بودند. این در تاریخ، حالا من دقیق نمی‌دونم صحت و سقم ابعاد این قضیه، ولی به اجمال هست که در زمان خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه گروهی پدید آمدند که در مقام و شأن علی ابن ابی طالب افراد کردند. مقام و مرتبه امامان ما مقام و مرتبه بسیار بزرگی است. مقام عصمت و ولایت و امامت عالی ترین درجه و مدال افتخاری است که میتونه شامل حال یک بشر بشه. این درسته، مقام عصمت، مقام ولایت و امامت بالاترین افتخاره که با توفیقات خدا شامل حال این پیشوایان ما شده بود. اما عده‌ای آمدن از زمان خود امیرالمؤمنین گفتن که تو خدا هستی، تو بالاتر از حتی معاذ الله رسول گرامی اسلام هستی. این دیگه یک مرزی بود که از مرز بندگی خدا و امامت و ولایت اینها رو بالاتر بردن، در حالی که بالاترین افتخار رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و امیر المؤمنین و ائمه دیگه ما این بود که بنده خدا بودند، عبد خدا بودند. اینها برخلاف این اعتقاد به الوهیت و خدایی و گاهی نبوت و رسالت ائمه ما معتقد شدند. جریانی بود که از زمان امیرالمؤمنین پیدا شد و در طول تاریخ هم بود. در زمان خود امام صادق افراد و جریانهایی بودند که در باب اعتقاد امامت غلو کردند و معتقد شدند که مثلا امام صادق معاذ الله خداست، که امام صادق بارها اونها را لعن کرد، اونها را طرد کرد. و در این حال این هم یک انحراف دیگری بود که در تاریخ تشیع بود. در واقع الان اگر شما این 250 سال و 200 اندی سالی که از رحلت رسول خدا غیبت امام زمان طول کشید این یک خط سیر مستقیم در نظر بگیرید، حداقل 10 انحراف در میان شیعیان پدید آمد که عمدتاً 9 انحرافش به این بود که در میانه راه توقف کردند کسانی. 9 جریان پدید آمد، 9 کجراهه به وجود آوردند تا در مسیر امامت 12 امام توقف کردند و تا پایان این خط نیامدند. و یک جریان هم جریان غلات بود که در طول چند قرن جمعی از مردم به خرافه و باطل و علی رغم اون همه اصرار خود ائمه ما معتقد به الوهیت و خدایی ائمه ما شدن. این اجمالی از جریاناتی است که در داخل شیعه پیدا شد. حالا ما اگر بعد از این سخن نگاهی بکنیم به ائمه ما و علل و عواملی که منشأ این حادثه پیدا شد، این حوادث و این بیراه ها پیدا شد، میتونیم به چند عامل اشاره بکنیم. یکی از عوامل این انحرافات مسائل اخلاقی و هواها و هوس‌های مادی بود. مثلا واقفیه، کسانی که بر امام حسین بن جعفر وقف کردند، توقف کردند و به امامت امام رضا تن ندادند، عمدتاً انگیزه اونها انگیزه مادی و هواها و هوس‌های مال و ثروت دنیا و مقام دنیا بود و اینکه نمی‌خواستند اون اموالی که از امام کاظم در دست اونها بود این را به امام رضا بدن و این عامل اخلاقی منشأ انحراف اونها شد. بسیاری از انحرافات و کجروی‌ها ریشه یابی که بشه به مسائل اخلاقی برمیگرده. تهذیب اخلاق، اصلاح اخلاق در انسان میتونه جلوی بسیاری از کجروی های اعتقادی بگیره. این یک عامل بود. عامل دیگر این بود که بعضی و عده‌ای از شیعه به غلط اعتقاد به این پیدا کردن که امام کسی است که قیام و شورش بکنه و لذا مثلا بعد از امام سجاد چون زید ابن علی قیام و شورش کرد گفتن امام باقر نیست، زید که شورش کرده او امام هست. مواردی از این انحرافات هم به این عامل دوم که اعتقاد به این که امام کسی است که قیام بکنه و شورش اجتماعی بکنه اون امامه، این هم عامل دیگه بود که این عامل هم از چیزای غلط بود. در شأن امام حسن و امام حسین از رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله نقل شده که فرمودن الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، حسن و حسین امام و پیشوا و راهنمای شما هستند، چه قیام بکنند چه قیام به سیف و شمشیر نکنند، در هر حال اینها امامند. یعنی اصل امامت و ولایت ریشه در یک جایگاه معنوی و اتصال و ارتباط با خداوند داره. مواضع اجتماعی تابع شرایط متحول اجتماعی است. نمیشه گفت امام کسی است که قیام بکنه یا امام کسی است که قیام نکنه. امام اون چراغ راهنما و هدایتگری است که اتصال به خدا داره و واسطه اتصال ما به خداوند میشه و ما را در تحولات اجتماعی راهنمایی میکنه. همون امام حسن و امام حسین هر دو اون بزرگوار در زمان خودشون دو تجربه اجتماعی داشتن. امام حسن در ابتدای امامتشون بعد از شهادت امیرالمؤمنین قیام کرد، به جنگ پرداخت، دست به شمشیر و مبارزه و کارزار زد و بعد یک صلح بر او تحمیل شد و با رعایت مصالح اجتماعی و جامعه شیعه اون صلح را پذیرفت. در هر حال او امام بود، او پیشوای متصل به خدا و هادی و راهنمای انسانها بود. دقیقا همین دو تجربه قیام و صلح در زمان امام حسین هم بود. امام حسین در 10 سال در دوره امامتش در صلح با معاویه بود و در چند ماه آخر امامتشون در برابر یزید قیام کرد. بعد از امام حسین هم ائمه ما عمدتاً در انواع تهاجمات فکری و جریان‌هایی که در جامعه پیش آمد، در عین اینکه به مبارزه با دستگاه‌های ظلم می‌پرداختند، اما کار اصلی و یکی از عمده‌ترین کارهای آنها ترسیم معارف اسلام و هدایت جامعه در ابعاد فکری، اعتقادی، اخلاقی و فرهنگی بود. این ملاک نیست که کسی که قیام بکنه امام هست. شرایط اجتماعی فرق میکنه، مصالح اجتماعی متغیره، هر زمان اداره جامعه و هدایت جامعه یک اقتضایی داره. هیچ کدوم اینها جزء ثابت و لایتغیر دین نیست. بنابراین این اعتقاد هم که امام کسی است که شورش بکنه، دست به شمشیر بزنه، اعتقاد درستی نیست. گاهی مصالح اقتضا میکنه که قیام بکنه، سریع سخن بگه، فریاد بزنه. گاهی هم مصالح اقتضا میکنه که به نوع دیگر از مبارزه و کار و فعالیت فرهنگی دست بزنه. دقیقا ائمه ما در طول این 200 سالی که طول کشید، گاهی در موضع قیام و شورش بودن در برابر ستمکاران، گاهی در مبارزه منفی با دستگاه‌های بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس بودند، و بخش زیادی از عمر ائمه ما در طول این دوره به تبیین معارف اسلام، به ترسیم خطوط اعتقادی، اخلاقی و فکری جامعه و به مبارزه فکری و فرهنگی با انحراف‌های اعتقادی و اخلاقی گذشت. و عرض کردم که هر یک از ائمه ما در طول این دوره هم در برابر مشرکان و ملحدان به مناظره و بحث‌های خیلی جدی می‌پرداختند، هم در برابر یهود و مسیحیت که نفوذ در عالم اسلام کرده بود به تبیین اعتقادات اسلام و دفاع منطقی و عاقلانه و سنجیده دست می‌زدند به عنوان موضع دوم اونها، و هم در برابر اهل تسنن و فرق و مذاهب و انشعاباتی که در درون اهل تسنن پدید آمده بود به روشنگری و هدایت مردم می پرداختند، و هم در درون شیعه ائمه ما یکی از دردسرهاشون و تلاشهاشون این بود که جلوی این انشعابها و انحرافها بگیرند با سختی های زیاد. و یکی از عوامل هم این بود که این انشعابات پدید می آمد، علتش این بود که ائمه ما در تقیه بودند. اینجور نبود که آزاد باشن، راحت بتونن سخن بگن، تبیین مواضع بکنن و مردم رو هدایت بکنن. ولذا افرادی می آمدن ناگهان دست به شایعه و حرف و صحبت می زدن و افکار جامعه را از اون مسیر الهی و ترسیم شده رسول خدا منحرف میکردن. این شرایط سخت اونها بود. ائمه ما هم در برابر زندیقان و کفار و مشرکانی که تو مدینه و مکه و شهرهای مسلمان ها زیاد بودن کار میکردن، کار فرهنگی، هم در برابر یهود و مسیحیت که بسیاری از توطئه های فکری انجام دادن، دست و تحریف کردن، تلاش میکردن که صفوف مسلمان ها را متفرق بکنن، کار فکری میکردن، هم در برابر اون انحرافاتی که از اهل تسنن پدید آمده بود، هم انحرافاتی که در درون شیعه این 10 طائفه و گروه پیدا شده بود. و همه این کارهای فکری و فرهنگی در کنار اون ظلم و ستمی بود که بنی امیه، بنی مروان و بنی عباس نسبت به ائمه ما اعمال می‌کردند. این کار خطیر و دشواری بود که در طول تاریخ ما ائمه ما انجام دادن، و اون چی که ما به صورت خیلی برجسته و نمایان در تاریخ شیعه میبینیم اینه که پیشوایان ما و ائمه ما همیشه در تاریخ و در جامعه اسلامی به عنوان صاحبان استدلال، منطق و تفکر و پشتوانه اعتقادات و افکار و دانش دنیای اسلام بودن، حتی برای کسانی که اعتقاد به تشیع هم نداشتن. اینها پناهگاه ها و ملجع های علمی و فکری و فرهنگی برای جامعه اسلامی حتی برای غیر شیعیان بودن و حتی گاهی خود خلفا در مقابله هایی که با غیر مسلمان ها داشتن از این ائمه ما کمک می گرفتن. این یک جهت ممتازی است که کسی یارای انکار اون در تاریخ اسلام نداره. برجستگی علمی، فکری، منطقی و آمادگی برای هر نوع بحث با مخالفان و کسانی که اعتقادات انحرافی دارند. و در کنار اینها مبارزه همیشگی ائمه ما با دستگاه‌های جور، یا به صورت رسمی و علنی یا به صورت مخفی و مبارزه منفی. و در کنار اینها اخلاق و برخورد شیوا و بسیار سنجیده و پرجاذبه ای که ائمه ما در طول این تاریخ، به خصوص ائمه ما، این که نسل جوان ما و تحصیل کرده ما در هر یک از این مباحث اعتقادی بر معلومات و اطلاعات خودش بیفزاید. امیدواریم که خداوند همه ما را به راه مستقیم خودش هدایت بفرماید و دست ما را بگیرد و از همه کجراه ها و کجروی ها و انحراف ها مصون بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وسیهی و خلیفتهی سیدنا و مولانا و امامنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك علی عبادك و امنائك فی بلادك ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالت النبیین و صفوت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمه امره ومجانبه نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فان خير الزاد التقوى. همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و متذکر این نکته بودن که این عالم فانی است و به زودی عمر ما و این جهان به پایان خواهد رسید و توجه به این که هر نفس ما گامی به سوی مرگ است، هر قدم ما جهتگیری به سوی فنا دارد و احدی در این عالم جاویدان نبوده است، و تذکر به این نکته که هواها و هوسهای دنیا قید و بندهایی است که ما را از دستیابی به معرفت الهی و ایمان عارفانه به خدا باز می‌داره و تلاش در باز کردن زنجیرهای هوا و هوس و شیطانهای درون برای وصول به معرفت خدا، توجه به این که عالم محکوم مرگ است و همه ما محکوم بلاها، سختیها، آزمونها و نهایتاً مرگ و لقاء خدا هستیم، پس بکوشیم در این مسیر خود را مجهز کنیم، خود را به اون چه که ما را سبکبار میکنه و به ما توفیق لقاء خدا و جمال الهی در قیامت میده خود را مجهز کنیم. بکوشیم در بهترین سنین عمر خود و ارزشمندترین مواقع عمر خودمون فرمان خدا، توجه به عالم غیب، احساس معنویت سلوحه کار خود قرار بدیم و بکوشیم از آنچه که ما را به انحراف میکشاند، از هر اخلاق و صفت زمیمه ای که ما را دنیایی میکنه، ما را از خدا و فرمان خدا جدا میکنه، خود را رها بکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودش، توفیق تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، عشق به معنویت و معرفت خداوند و شکوفا سازی حس پرستش و توحید و ایمان به خدا عنایت بفرمایید. ما در آستانه 14 و 15 خرداد قرار داریم که این هفته به اجمال اشاره میکنم و بحث عمده را برای هفته آینده قرار میدم. هر دو روز و هر دو مناسبتی که در ماه خرداد قرار داره، هم 14 خرداد و هم 15 خرداد، از لحظه های بزرگ تاریخی ماست و در امسال هم که 100 سالگرد تولد امام و سال امام نامیده شده، برای ما تجلیل از امام و تاریخ انقلاب و اسلام یک فرض است. اما توجه به این داشته باشیم که تجلیل از امام فقط به گفتن و اجرای پاره ای از مراسم ظاهری نیست، اینها جایگاه خودش داره و خوبه، اما عمده این است که ما امام را بشناسیم، عمده این است که نسل امروز ما بدانند و آشنا بشوند که امام کی بود، اون خصوصیت های امام که امروز هم میتونه جامعه ما را راهنمایی بکنه، اون را کشف بکنیم و اون را در جامعهمون محقق بکنیم. امام از نوادر روزگار بودند که مانند او بسیار اندک در تاریخ اسلام بوده. سعی بکنیم تاریخی که محور و کانون آن امام بود و پایه زنده شدن ارزش‌های الهی بود، اون رو فراموش نکنیم. این مسئولیت همه افراد، همه گروه ها، همه جناها و ملت و دولت هست که اساس دیدگاه ها و نقطه نظرهای امام را تشخیص بدیم. البته در مسائل سیاسی، در نوع ارتباطات، در خیلی از مسائلی که امور متغیره، طبعا بر اساس نظر رهبری و مسئولان ممکنه تغییر بکنه، اما اون پایه‌های اصلی نظام و انقلاب، استقلال کشور، آزادی در محدوده و چارچوب‌هایی که اسلام برای ما ترسیم کرده و ارزش‌های معنوی و توجه به خدا، اینها ارزش‌های اصلی است که در امام منعکس بود. از خصوصیات امام این بود که عرفان و معرفت خدا و اون ایمان کم نظیر خودش را با مسئولیت‌های اجتماعی جمع کرده بود. از خصوصیات امام این بود که در بحران‌ها و در موج‌های پرخطر شجاعت داشت و جامعه را به صراط مستقیم هدایت می‌کرد. اینها ویژگی‌های عمده امامه که امروز هم ما بهش احتیاج داریم. و در آستانه 14 و 15 خرداد که باز 15 خرداد روزی بود که امام بهش عشق می‌ورزید، اون رو مبدع یک تحول می‌دانست. امام 15 خرداد رو روزی می‌دانست و 22 بهمن رو روزی می‌دونست که همه از مقابله با استبداد و دشمن‌ها عاجز شده بودند، همه گروه‌های داخلی، و ایمان مذهبی و رهبری امام گره گشایی کرد. این حرف شوخی نیست. اینو فراموش نکنیم که امروز اگر ما آزادی داریم، اگر میتوانیم حرف بزنیم، اگر استقلال داریم، اینا با بهای بسیار سنگینی به دست آمد که محور و کانون این حرکت شخص امام بود. در 100 سالگرد تولد امام و در آستانه 14 و 15 خرداد، فقط من این نکته را عرض میکنم که عزیزان نوجوان و جوان ما به اندیشه فرو برند، به تاریخ معاصر خودشون مراجعه بکنند و اون مسیر نورانی که امام ترسیم کرد اون رو تشخیص بدند. امام هم در برابر مقدس مآبها و متحجران که دین را در چارچوب افکار پوسیده و محدود خودشون تفسیر میکردن همیشه قرار داشت، هم در برابر روشنفکر نماهایی که دین را وسیله تحریف و ابزار خواسته های خودشون قرار داده بودند. این چیزیست که امروز هم ما باید تشخیص بدیم، نه در دام تحجر و محدود اندیشیدن در مسائل اجتماعی و فکری قرار بگیریم و نه در دام عبور از مرزهای اصیل اسلام و زیر پا گذاشتن ارزش‌های عزیز و گرامی که این انقلاب و امام و مردم برای او تلاش کردند. اینا نکات مهمی است که امیدواریم توجه همه ما به این نکات معطوف باشه و انشاءالله جناح‌های سیاسی ما این محورها و ارکان اصلی رو مورد توجه قرار بدن که خداوند انشاءالله راه هدایت و پیشرفت و اعتلا را برای این کشور در پرتو این معنویت و توجه به خودش باز خواهد کرد. نکته دوم، در این هفته و روز جهانی دخانیات هست که به اجمال من به چند نکته اشاره میکنم. یکی از مسائل مهم در روزگار ما و در دنیای امروز مسئله دخانیات در سطوح معمولیش هست و اگر در سطوح بالاتر نگاه بکنیم اعتیاد هست که از بلاهای خانمان ساز و مخرب جوامع هست. معمولا هم از همین مراحل اولیه این اشتباهات شروع میشه که از همین مصرف دخانیات باشه. خب حالا کسی به اون شدت که فتوای به حرمت و اینها بده وجود نداره، اما واقعا مسئله دخانیات با هر نگاهی که ما به تحلیل بپردازیم و دقت بهش بکنیم امر قابل توجهیه. مسئله دخانیات مضرات بدنی که داره، که حداقل ضررهای جسمی که امروز دیگه قطعی است در مصرف دخانیات و سیگار و ابتلای به دود مثل سرطان ها و پاره ای از مریضی هاست که قطعی است. البته در تحقیقات چیزهای زیادی گفته میشه، ولی بعضی از چیزهاش قطعیه که مضر و مخرب به بدن هست. از نظر روانی هم نوعی اعتیاد و عدم سلامت روانی رو برای انسان میاره. از بعد اقتصادی هم ارقام و آماری که در دنیا ارائه میشه و هزینه ای که برای دود کردن مصرف میشه یک ارقام و آمار بسیار بالایی است که با اون پولها کارهای عظیم سازندگی و برای نجات بشر میشه انجام داد. بنابراین توجه به این مضرات که در دخانیات هست، هم مضرات جسمی، هم روانی و هم نابسامانی اقتصادی که ایجاد میکنه، اینا نکاتی است که در دنیا مطرحه و از مشکلات جهانی است و ما هم در کشور خودمون باید بهش توجه داشته باشیم. و از همه مهمتر اینه که خیلی از موارد همین کمها مقدمه برای مفاسد و اعتیادهای بیشتر میشه. حالا بر فرض هم که کسانی خب سابقه دارند و براشون سخت ترکش، ما با سعی بکنیم جوانترهامون در خانه ها و مراکز کار و آموزش جلوی ابتلای اونها به این نوع اعتیاد به مواد به دخانیات بگیریم. و از همه اینها مهمتر اینه که در مجامع عمومی و مراکز عمومی برای سلامت دیگران رعایت نکشیدن سیگار و اون چی که به سلامت دیگران ضرر میرسونه اینو انجام بدیم. این دیگه حد اقل نشه که وظیفه همه ماست که جلوی ضرر زدن به دیگران رو حد اقل بگیریم. از همه بهتر البته اینه که جلوی زیاد نسل جوان اونی هم که مبتلا سعی بکنه ترک بکنه. اینا نکاتی است که اینجا وجود داره. در یک قالب کلیتری که ببینیم، جامعه ای میتونه موفق باشه در مادیات و معنویات خودش که مسائل بهداشت جسمی و روانیش رو رعایت بکنه. یک بعد بهداشت جسمی و روانی همین مسئله دخانیات و اعتیاد هست. ابعاد دیگر هم داره. بشر در طول چند دهه گذشته بسیاری از امراض واگیردار و مصری را کنترل کرده، اما امروز هنوز به دلیل بی‌توجهی به آموزش‌های پزشکی و مراقبت‌های لازم امراض زیادی هست که سن مردم را، متوسط سن را در و عمر را در کشور ما پایین آورده و افرادی را مبتلا می‌کنه به مریضی‌های سخت و مرگ‌های زودرس. این هم از اموری است که در خانواده‌های ما و در جامعه ما باید بهش توجه بشه. بهداشت یک امر کلان و کلی است که از اعتیاد و دخانیات گرفته تا از کنم رعایت بهداشت برای کودکان و بچه ها در خانه تا مسائلی که برای بزرگترها، همه اینها در قلمرو بهداشت قرار میگیره. از نظر اقتصادی رعایت اینها جلوی بسیاری از خرجهای زیادی رو میگیره، جلوی کوتاه شدن عمر و مریضی های لاعلاج رو میگیره. همه اینها به سلامت روانی جامعه ضرر میرسانه و از نظر اقتصادی هم برای جامعه مضره. طبق آمار و ارقام و تحقیقاتی که به عمل آمده در استان یزد، بعضی از مریضی ها مثل دیابت، قند یا فشار خون، عرض کنم که به نسبت استان های دیگر کشور خیلی بالاست. مثلا اگر 4-5% باشه در کل کشور، در استان ما بعضی از این مریضی ها در حد 15% و 14% رقم بالایی است. میدونید این مریضی های مثل دیابت و امثال اینها منشأ نقص عضو، مشکلات جسمی و کوتاهی عمر و مشکلات زیاد اجتماعی میشه. هر یک از اینها حلقات به هم مرتبط در جامعه است. این مریضی ها خانواده ها رو متلاشی میکنه، اقتصادشون رو بهش ضربه میزنه، عرض کنم که متوسط عمر رو پایین میاره که جلوی پیشرفت و ارتقای علمی و اقتصادی جامعه رو میگیره. اینا حلقات به هم پیوسته است. قطعا هم طبق موازین و عناوین کلی اسلام ما وظیفه داریم که در مهار این مریضی ها، در توجه به امور بهداشت در جامعهمون، در ریز و درشت این قضایا واقعا حساس باشیم. این که ما در کوچه و خیابان رعایت بهداشت بکنیم، حتی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم اجتماعی، اینها به بهداشت روانی جامعه ارتباط داره. شما فکر بکنید یک شهری یا منطقه ای که موتور سوارش یا ماشین سوارش رعایت قانون نمیکنه، رعایت حقوق و حریم دیگران نمیکنه، هر تخلف در خرد شدن اعصاب و ایجاد فشارهای روانی و استرس‌های روحی تأثیر میگذاره، همونطور که بیتوجهی به بهداشت در قسمت‌های دیگه این آثار رو داره. این مسائل اجتماعی یک حلقات و مجموعه‌های به هم پیوسته است تأکید بنده هم در اینجا در خطبه نماز جمعه که جای عبادت و بندگی خداست، برای اینه که من میدانم که اسلام هم روی اینها تأکید داره. اسلام هم جامعه سالم، جامعه ای که در او مقررات و رعایت حقوق و حریم دیگران باشه، این رو میپسنده و تأکیدهای فراوانی کرده. بسیاری از این مسائل اجتماعی و قوانین و مقررات اجتماعی، اینها حقوق و حریم دیگران و جامعه است و حقوق الناس که باید بهش توجه باشه. و امیدواریم که هم در بحث دخانیات، اعتیاد و تخلف از قوانین که منشأ پیدایش ناسلامتی میشه در جامعه، و هم اون امراض و عرض کنم که مریضی هایی که اگر پیشگیری بشه جلوی خیلی از مشکلات جامعه رو میگیره، اینها اموری باشه که در خانواده های ما و در جامعه ما مورد توجه قرار بگیره. البته مسئولین هم در هدایت مردم، در آگاهی دادن به مردم وظیفه دارن. خانه های بهداشت، درمانگاه ها، اینا با تلاش میکنن که اطلاعات و آگاهی مردم در زمینه های بهداشتی رو بالا ببرن. قطعا وقتی که این اطلاعات و آگاهی بیشتر بشه، مردم هم اینها رو رعایت خواهند کرد. نکته آخر هم که قرار بود که مفصل صحبت بکنم، فقط اشاره الان بهش میکنم، مسائل آموزش های فنی و حرفه‌ای است. یکی از اشتباهاتی که در کل جامعه ما هست اینه که همه در صدد این هستن که وقتی که دبیرستان میرن یا وقتی دانشگاه میرن در یه رشته های خاصی برن، در حالی که تو دنیای امروز آموزش های فنی و حرفه‌ای در همه مشاغلی که امروز در جامعه هست یک امر مهمیه. بالاخره تو همه جامعه که همه برای نیست که یک شغل های مشخصی پیدا بکنن، هر کسی باید یه گوشه ای از کارهای اجتماعی رو بگیره. امروز با پیشرفتی که دنیا داره، از خیاطی بگیرید شما تا گلدوزی بگیرید، تا عرض کنم که کار در کارخانه بگیرید، تا صنایع دستی بگیرید، تا کار با کامپیوتر بگیرید، تا حسابداری بگیرید، تا کار در ادارات بگیرید، هر یک از این مشاغل نیاز به اطلاعات و معلومات مناسب با خودش داره. خب در نظام آموزشی ما و دانشگاهی ما پیشبینی شده دبیرستان‌ها و هنرستان‌هایی که برای افرادی که علاقه ندارن یا توانایی ندارن که در رشته‌های دیگه تحصیل بکنن یا علاقه ندارن، توجه به این آموزش‌های فنی و حرفه‌ای امروز در دنیا زیاده و از طریق همین رشته‌های فنی حرفه‌ای که در دبیرستان‌های کار و دانش هست، در هنرستان‌های کشور هست و در آموزشکده‌های و مربوط به آموزش و پرورش هست که در استان ما، در شهر ما رشته‌های متفاوتی وجود داره، مثل سرامیک، عمران، تأسیسات، حسابداری، برق، ساختمان، اینا همه رشته‌های ارزشمندی است که ما باید واقعا بهش توجه بکنیم و جوان‌های ما و نوجوان‌های ما فکر نکنن علایق و سلیقه‌های خودشونو بسنجن و بدونن که تو همین رشته‌های فنی و حرفه‌ای کارهای بزرگی میتونن انجام بدن، خدمات میتونن بکنن، انجام بدن، و اینجوری نیست که همه در یک رشته های خاصی لازم باشه برن. خب الحمدلله در استان ما، در شهر ما زمینه هم در سطوح هنرستان و دبیرستان، هم در کاردانی، هم در کارشناسی، در آموزشکده های آموزش پرورش زمینه های خیلی خوبی وجود داره. اینه که در آخر سال توجه عزیزان نوجوانمون به رشته های فنی و حرفه‌ای که به پاره از اونها اینجا اشاره کردم لازمه، و توجه به این که پیشرفت جامعه و درست انجام دادن مشاغل و کارها و خدمات اجتماعی نیاز معلومات داره. کسی که تعمیرکاره، همون آگاهیش نسبت به رشته خودش در حد یک لیسانس ممکنه تلقی بشه، در حد کاردانی تلقی بشه، ارزش داره. هر چقدر ما این مشاغل و حرفه‌هامون را فنی‌ترش بکنیم و افرادی که علاقه ندارن حالا برن تحصیلات خیلی بالا پیدا بکنن یا حتی تحصیلات بالا هم پیدا میخوان بکنن، تو همین رشته های فنی میتونن بیان جلو، باز هدایت بکنیم به این رشته ها که مشاغل و حرفه های ما فنی بشه. حتی همون کشاورزی ما، بالاخره تو دنیای امروز از خیاطی گرفته تا کشاورزی، تا هنرهای دستی، هنرهای تجسمی، تو شعب مختلف کارها نیاز به آموزش داره. از آموزش نباید اینا رو ما جدا ببینیم. و خانواده هم باید روی این ارزش قائل بشن و با این آموزش ها. البته مهم اینه که ما روحیه کار و تلاش هم واقعا به جامعهمون بدیم. امروز معضل بیکاری یه معضله در دنیا، در کشور ما هم یه معضله، اما مهم اینه که همه فکر این نباشیم که دولت و مسئولین کار را آماده بکنن بگن شما بفرمایید. نه، دولت و مسئولین با همه مشکلاتی که دارن باید سیاستگذاری های کلان بکنن، زمینه ها برای اشتغال ایجاد بکنن، اما مهم اینه که ما خودمون کارساز باشیم، تولید اشتغال بکنیم، جوان ما دنبال کار باشه، معلومات لازم را در دوره دبیرستان و دانشگاه و آموزش های قبلیش کسب کرده باشه و از نظر اخلاقی اهل کار تلاش و سالم باشه، از نظر روانی و روحیه تلاش و نظم و انضباط داشته باشه. اینا همه مسئولیت هایی است که مراکز علمی ما دارن، خانواده های ما دارن، و اگر در این زمینه ها کار نکنیم و نسل جدیدمون را راهنمایی نکنیم، طبعا مواجه با مشکلات اجتماعی میشیم. بسیاری از مفاسد، مشکلات از بیکاری، از کمبود آگاهی، از نداشتن معلومات لازم ناشی میشه. اینا همه وظیفه ماست که این آگاهی های لازم رو بدیم و انشالله همه با کمک یک دیگر و با دست دادن به یک دیگر و اهتمام به اهداف بلندی که اسلام و انقلاب و کشور داره، انشالله بتونیم کشورمون را و استانمون را و شهرمون را انشالله بسازیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا ما را از محبان و مطیعان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. ما را در دنیا مشمول زیارت اونها و در آخرت مشمول شفاعت اونها قرار بده. خدایا خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را موفق و مؤید بده. ارواح طیبه شهدا، ارواح مؤمنین و مؤمنات و ذوی الحقوق ما و گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما. جانبازان و مریضان را شفا عنایت بفرما. گرفتاری گرفتاران را مرتفع بفرما. خطرها و آسیبها را از این کشور اسلامی و از امت اسلامی مرتفع بفرما. اسلام و مسلمین را سربلند و عزیز در دنیا و آخرت قرار بده. خدایا همه ما را مشمول الطاف و عنایات و توفیقات خاصه خودت و عنایات حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بده. سلام های خالصانه این جمع عاشق و مشتاق بقیت الله الاعظم در این روز عزیز به محضر مبارک اون حضرت ابلاغ بفرما. بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.